بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظا و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکت ها و تمتعه فیها طویلا. انشالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم و انشالله این آیاتی که برادر بزرگوارمون خوندن در حق هممون به استجابت و عینیت و تحقق برسد انشالله. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی که در خدمت دوستان بودیم بحث در وضع الفاظ برای ارواح معانی بود که قرار شد که دیروز تمام کنیم و تتمه از اون بحث باقی موند. انشالله امروز این بحث رو به سرانجامش برسونیم. این بحثی که مرحوم علامه در اینجا مقدمه چینی کردن و شرایطی رو مطرح کردن که عنوان بحث تفسیر قرآن به قرآن رو در این شرایط یکی از اساسی ترین و لازم ترین حقایق معرفی کردند، اون شناخت شرایط خیلی مهم بود. شرایطی بود که هر کسی بر اساس اون نوع تفکر حاکم در وجودش قرآن رو تطبیق بر او می کرد. اگر فیلسوف بود، اگر متکلم بود، اگر محدث بود، اگر متصوفه بودن، اهل تصوف بود و اگر علم مادی رو به عنوان مبنا و اساس می شناخت، هر کدام از اینها قرآن رو بر اون اساسی که می شناختند حمل می کردن و قرآن رو تحمیل می کردن. ایشون در اینجا که یه همچین مسئله تقریبا سیره شده بود و خلاف این شاید یه خورده سنگین بود، ایشون اومدن مطرح کردن که تفسیر قرآن با خود قرآن، که قرآن مفسر قرآن باشه، چون تبیانا لکل شیء. این بحث ها انشاءالله در خلال بحث های دیگه باز هم ادامه خواهیم داد، اما توجه به این نکته که در این شرایط ایشون اومدن که راه های دیگر رو ببندن، این شرایط خیلی مهم شناختش که همه این راه رو پیش می گرفتن، غالبا این راه رو پیش می گرفتن که شناخت قرآن با در حقیقت چی؟ غیر قرآن، که حالا اون غیر می تونه تصوف باشه، می تونه کلام باشه، میتونه فلسفه باشه، میتونه در حقیقت شأن نزولاتی باشه که در تاریخ تفسیر وارد شده، قول صحابه و تابعین باشه که اشاره فرمودن و امثال اینهایی که اقوال علمیه باشه، نظریات علمی باشه، مسائلی که فرمودن. تو این شرایط تفسیر قرآن به قرآن، رها کردن و جدا کردن قرآن از تمام اون شالوده ها و شعبه ها و مخلوط ها که قرآن خودش رو معرفی بکنه، که این معرفی کردن خود قرآن خارج از اون تحمیلات خیلی مهمه. یعنی این شرایط رو باید که ایشون ترسیم کرد خوب دقت بکنیم، تا بعدن این که دارم میگم دفع دخل به خاطر بعضی مسائل دیگری است که ایشالله بعد خواهم گفت. در ادامه بحثی که ایشون در رابطه با لفظ الفاظ برای وضع الفاظ برای ارواح معانی مطرح فرمودن، این نکته تتمه بحث قبل ما باقی موند که از جمله داشتیم در بحث جلد سوم تفسیر المیزان مطلبی رو برای دوستان نقل کردیم و بعد وارد خود جلد یک شدیم. در جلد سوم یه تتمه باقی مونده که این تتمه رو انشالله من خدمتون عرض بکنم. انشالله بعد یه نکته ای هم از جلد دهم براتون، چون دیگه کتابا رو دیدم بیارم سخته و آوردن و بردن سخته، دیگه نکتهشو می‌نویسم، ان شاءالله نکتهش رو برای دوستان عرض می‌کنم. در تتمه‌ای که در جلد سوم بیان کردن ایشون، این نکته رو فرمودن که در صفحه 65 فرمودند که اتاسه، یعنی نکات مختلفی رو داشتن در اون مسئله همون محکم و متشابه بیان می‌کردن. نهمین نکته این است که ان للقرآن مراتب مختلفه من المعنا، مترتبه این معانی طولاً من غیر ان تکون الجمی فی عرض واحد. میدونید یعنی چی؟ یعنی وقتی که میفرماید که این معانی طولیه نه در عرض هم، اون شبهه‌ای که اگر گفتیم که لفظ شده این وضع شده این لفظ برای ارواح معانی، اون شبهه‌ای که تو ذهن بلا فاصله خطور میکنه که استعمال لفظ در اکثر از معانی واحد میشه رو بلا فاصله دفع میکنه، چون معانی چی هستن؟ طولیه هستن نه عرضیه. اگر معانی طولیه شدن اینها در عرض هم نیستن که اکثر معنا بده، اکثر معنا نمیده. اکثر در کجا معنا میده؟ کثیر بودن در کجا معنا میده؟ در جایی که کثرت اون اشیاء کثیر در عرض هم باشن. اگر اشیاء چنانچه حقیقت ما الان یه حقیقت واحد است، با اینکه مراتب وجودی ما محفوظه، دقت میکنید، و این من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، با اینکه تمام مراتب خزائن در ما محفوظه و همه اینها در کار هست، اما کثرت سبب کثرت ما نمیشه، بلکه حقیقت ما حقیقت واحد است. دقت میکنید، یعنی کثرت طولیه سبب کثرت طولیه سبب کثرت ارضیه، و اون کثرتی که ما میشناسیم کثرت مخل نمیشه. لذا این دفع دخل این نکته است که کسی شبهه نکنه که اگر شما گفتید که اینجا وضع شده این لفظ برای ارواح معانی، لذا در حقیقت مصادیق مختلفی میتونه پیدا بکنه و خصوصیت مصداق رهزنش نمیشه، نگید پس این استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد میشه. نه، این معنا معنای واحده و استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد نشده. دقت کردید؟ اینم ایشون اینجا میفرماید که مترتبتن طولا من غیر ان تکون الجمی فی ارض واحد فیلزم، که اگر در ارض هم بود یلزم استعمال لفظ من اکثر فی اکثر من معنا واحد، او مثل عموم المجاز، یا از باب عموم مجاز باشه، که نه اینم نیست، عموم مجازم نیست، اکثر از معنای واحدم نیست. پس میفرماید که حتی از قبیل لوازم متعدده لملزوم واحدم نیست، اینم که اینا حالا هر کدوم کثرتی رو در پی داره. بعد ایشون دنبال این مطلبم یه مطلب دیگه رو میفرماید که دیگه حالا ما چند تا دخل دیگه میکنه که بحث جری و انطباق رو، بحث‌های زهر و بطن و اینها رو دیگه ما فعلا لزومی نداره. یه بحثی رو خدمت دوستان باز عرض کردم توی ضمن یکی از بحث‌ها، این بودش که تو اون بحث عرض کردم که در جلد دهم المیزان می‌فرماید ایشون که چرا بعضی از کتب آسمانی یا غیر آسمانی که مربوط به بعضی از مکاتب و مذاهب دیگه بوده، چرا اینها مبتلا شدن به تشبیه و تجسیم؟ چرا در اونجاها به خصوص کتبی که خود کتاب از آسمان نیامده بود، اما ممکن بود نبی از انبیا این رو فرموده باشه، اینها تقریر حواریون یا تقریر دیگران بودش که این تقریراتشون باعث شد که از اون حالت آسمانی بودن این دخل و تصرف درش بشه. ایشون میفرماید یه نکته زیباییست این رو، که این رو دقت بکنید، اون بحثی بود که چرا لازم قرآن تا لفظ خودش بیاد، تا مرتبه لفظ. خب میومد تو لفظ محکمات رو بیان میکرد، مطالب رو خیلی صاف و پوسکنده بدون پوشش و حجاب بیان میکرد. خب هر کی میفهمید فهمیده، هر کی نفهمید نفهمیده. نکته اصلیش رو دیروز عرض کردیم اگر یادتون باشه، که این خطابش برای همه است. یه نکته دیگری رو هم ایشون امروز میفرمایند، این در جلد 10 صفحه 290 تا 294 این خلاصشه. فالبحث العمیق فی ذلک، میگه چرا اونها مبتلا شدن به این ابتلاعات عظیمی که تشبیه پیش آمد. فالبحث العمیق فی ذلک کله ینتج ان المصائب العامه فی المجتمعات الدینیه فی العالم الانسانی، اینی که تو مجتمعات دینی در عالم انسانی ما مبتلا شدیم به یه مصائب عمومی در معارف، این از کجا نشأت گرفت؟ میفرماد من مواریث الوثنیه، وثنیه سبب این شدن. چرا؟ وثنیت الاولا التی، چرا با این کارشون اخذت المعارف الالهیه والحقائق العالیه الحق مکشوفه الغنا محتوکه الصدر فجعلتها اساس السنن الدینیه. اینها معارف رو بدون پرده، حالا اون معارفی که در مرتبه خودشون بود و مربوط به خودشون بود، بدون پرده بیان کردن، مکشوفت الغنا بدون حاجب، و همچنین محتوکت الستر، اون سترش رو و پردش رو چکار کردن؟ کنار زدن، لب رو اومدن چکار کردن؟ آشکار کردن. میگه چون این کار رو کردن تمام مصائب بعدی تو ادیان هم از اینا نشأت گرفت، از این وثنیه. چرا؟ چون مردم همین سبک رو در همین جا اجرا کردن، عده ای از مردمی که ناآشنا بودن، عده ای از چه عالمان چه غیر عالمانی که ناآشنا بودن، اومدن همین کار رو در اینجا بیان کردن. وقتی که این کار رو کردن، این باعث شد چی بشه؟ اون حجابی رو که خدای تبارک و تعالی برای حفظ هدایت عمومی روی اون معانی کشیده بود با الفاظ، اینها کنار زدن. با این که چقدر مطلب دقیقه، با این کنار زدن باعث شدن که اون حقایق مکشوف باشه، عریان باشه. وقتی حقایق مکشوف و عریان شد، ذهنی که با او در حقیقت ارتباط برقرار میکنه ذهن محسوسه، اما معارف مکشوف رو میخواد ببینه بدون پوشش محسوس، وقت چیکار میکنه؟ خودش میخواد این حقیقت رو تنزل بده به مرتبه حس و انسشون با حسه تمام اون معارف رو حمل میکنن بر محسوس، و همینجا باعث میشه که همه معارف دین ضربه خورده، همه معارف الهی چی میشه؟ ضربه میخوره. ببینید ایشون میگه این خطر و این مصیبت، این میدونید یعنی چی؟ یعنی ما باید حواسمون باشه اگر ما به عنوان عالمان دینی قدم در جامعه میگذاریم، نباید اون چرا که میدانیم و فهمیدیم هر جا که منبر میریم، هر جا قلم در دست میگیریم، فکر کنیم باید آخرین حرف رو اینجا زد. این همین مصیبت همین میشه. اگر حفظ نکنه انسان مرتبه مخاطبش رو که مرتبه محسوسه و شروع حرکتش و هدایتش رو از اونجا شروع نکنه، این ضربه زده به معارف، ضربه زده به حقایق، دیگه نمیشه ذهن رو درست کرد با این کار. نگه فکر نکنه که من که حقیقت رو گفتم اینها خلاصه غلط برداشت کردن. نه، این انحراف، لذا حرف زدن خیلی سخته، نوشتن خیلی سخته. زود آدم قلم به دست نگیره که بخواد زود در حقیقت آنچه را که میداند بنویسه. فهمیدن شرایط، فهمیدن مخاطب، شناخت مخاطب، نلغزاندن مخاطب. لغزاندن هم همیشه به نوشتن غلط نیست، گاهی به نوشتن صحیح ولی مکشوفت قناست. دقت میکنید؟ محتوکت از صدر، یعنی اگر حرف صحیح رو محتوکت از صدر زدید، مکشوفت القنا زدید، این انحراف در جامعه است و سببش کسی است که این کارو کرده. این شاید یکی از خطراتی است که متوجه عالمانه، این متوجه عالمان این خطر. لذا ایشون میفرماید که میخوام بگم ببینید اینا راهکارها، یعنی حواستون باشه کمتر، سلام علیکم، کمتر گاهی به این نگاه ما نگاه میکنیم، فکر میکنیم اون چرا که فهمیدیم و درسته باید بلا فاصله رو منبرمون و بله. لذا سابقین از این اهل معرفت اولا هر درسی رو عمومی مطرح نمیکردن، هر بحثی رو برای همه مطرح نمیکردن، ثانیاً وقتی که مطرح میکردن خیلی مراقب بودن در مطرح کردن، آنچنان مطرح بکنن که بتونن کاملاً به لوازمش نسبت به اون چی که در ذهن اینجا میفته مراقبت داشته باشن. یه درس عمومی تشکیل نمیدادن بعد تمام معارف تو درس عمومی چیکار بکنن و حسنش هم این باشه بگیم این درس الحمدلله مثلا 1000 نفر پای درس میان، اینجوری نبود. لذا حفظ میکردن بحثا رو. این از اون بحثای مهمه. ایشون میفرماید که اینها چون اومدن مکشوفت القناع و محدوکت الصدر اون حقایق عالیه رو مطرح کردن، فجعلت ها اساس و سنن دینیه و حملت ها علی الافهام العامه التي لا تأنس الا بالحس والمحسوس فانت جزالک ما انتج. این سبب انحراف شد. بعد میفرماید که اسلام این مفاسد رو اصلاح کرد. چگونه؟ اما الاسلام فانه اصلح هذه المفاسد اذ قلب هذه، چقدر زیبا، اذ قلب هذه المعارف العالیه، خودش قرآن به صورت وحی اومد چیکار کرد؟ قلب هذه المعارف العالیه فی قالب البیان الساذج، اینو اومد توی بیان ساده ساده مطرح کرد، الذی یصلح لحزم الافهام سازجه، تا مرتبه ای که برای افهام ساده هم قابل هضم باشد، و العقول العادیه، اون عقولی که چی هستن؟ در حد عادت هن. یعنی اون فهمشون در حد عادته. فسارت این رو تلامسها من وراء حجاب و تتناولها ملفوفتن محفوفه، یعنی اومد اینها رو پیچوند و پوشش براش ایجاد کرد، تنزلش داد، اوورد تو مرتبه عادی، اما پوشش ها چی شد؟ تو این تنزل محفوظ ماند. لذا اینی که در مرتبه حسه با این برخورد میکنه، این معرفت رو میبینه، از او بهره میگیره، اما به اون در حقیقت ضربه زدن به اون حقایق مبتلا نمیشه، به این که اون حقایق رو خودش تو ظرف ذهنش تنزل بده که غیر صحیح تنزل بده مبتلا نمیشه. لذا این میدونه چقدر برای ما ذخیره ارزشمندیه که خدای تبارک و تعالی حقایق و عالی ترین حقایق رو برای ما خودش تنزل داده که عصمت در تنزل محفوظ مونده. عصمت این در تنزل چی شده؟ که اومده به الفاظ ساده ساده، و این عصمت در نزول چی شده؟ محفوظه. این کرامت عظیمی است از قرآن کریم برای ما، این دستاورد بزرگی است. البته کمتر قدرش رو میدونیم. چرا؟ چون اون نگاه رو در اون مسائلی که اونها مبتلا شدن ندیدیم. اگر کسی برگرده اون کتاب ها رو نگاه بکنه و اون ابتلاعاتی که برای مردم پیش آمده نسبت به اون ابتلاع، بعد میفهمه که خدای تعالی اینجا چقدر برای ما نعمت و عظمت به خرج داده، هم نعمت رو بزرگ کرده و هم عظمت در این. بله، حالا بذارید اون در حقیقت بت‌پرست هایی که در مراتب قبلی، حالا این بحث داره که حالا بعضن توی خود المیزان تو همین جلد مطرح میکنه سابعین رو و غیر سابعین رو در اونجا مطرح میکنه. اگر رجوع بکنید من آدرسش هم دادم مفصل که کیا بودن وثنیه اولا. سابعین و غیر سابعین رو در اونجا مطرح میکنه که اینها معارف رو بی پرده مطرح کردن و دوام هم پیدا نکردن. یعنی خود اون به خاطر اینکه رعایت اون تنزل رو در معارف نکرده بودن، خودشان دوام هم معارفشون پیدا نکرد، هرچند اثر سوءش رو گذاشت. تو جلد دهم انشاءالله صفحه 290 تا 295 این بحث اونجا مطرح شده. بعد میفرماید که بله، نه حالا عرض میکنیم، فسارت تلامس و من ورای حجاب و تتناولها ملفوفتن محفوفه و هازه هو الذی یسلح بهی حال العامه. این حال عامه با این چی میشه؟ حفظ شده، رعایت شده. و عمل خاصه که سؤال شماست، خاصه چی کار بکنن؟ فانهم ینالونها، اونها هم به این میرسن، مسفرتن مکشوفتن فی جمالها الرائع، چون او مییابد با این نگاه که وقتی لفظ وضع الفاظ برای ارواح معانیه و خصوصیت مصداق در حقیقت رهزن برای اون معارف برای اون میشه، راه ورود و کشف واقع برای او محفوظه و بازه. او طریق رو بلده که از این داره چی رو لذا تو اون کلامی که میفرماد انا معاشر الانبیا نکل امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولهم، خیلی زیبا مرحوم علامه میفرماید در کتاب شریف الولایه، نه اینکه ما اینها رو نازل میکنیم در حد فهم عموم مردم و اون حقایق رو ازش در حقیقت برمیداریم و یه نازله، نه، نازل کردن یعنی با حفظ چی؟ تمام حقایق. منتها این حفظ حقایق این هنر معصومه که میتونه این رو بیاره در حد ذهن و فهم چی؟ عادی. که اگر کسی عادی نگاه میکنه این مرتبه رو میفهمه، کسی با مرتبه بالاتر طریق اون که بالاتر رو از همین بگیره. لذا این هیچ چیزی توش کاسته نشده، دقت بکنید، این حقیقت کاسته نشده از حقیقتش، بلکه چی شده؟ این تحت این پوشش ها و حجاب ها باعث شده که اون لب مغز در تحت این پوسته قرار بگیره. اونی که اهل لب به اولوال الباب از این پوسته به لب قدرت تجزیه رو داره، رسیدن رو داره، و اونی هم که در حد پوست در حد پوست محفوظ میمونه. یعنی هم پوسته در حقیقت در اینجاست، هم چیزی کم کسر نشده از حقیقت. لذا این نگاه مهمه، این کار معصومه، این کار تنزل حقایق توسط خدای تبارک و تعالی، این عظمت به قرآن میده که با اینکه ساده ترین حقایق رو آورده برای ما به صورت عادی بیان کرده، دقت میکنید، اما هیچ چیزی از اون خزائن نکاسته در این، همه در این محفوظه. این دقت که چقدر جالبه، چقدر عظیمه. بعد میفرماید که فانهم ینالونها مسفره مکشوفه فی جمالها الرائع و حسنها البدین بدی آمن. اینها در حقیقت وقت در مأمونم هستن، اینها مطمئنم هستن، و هم فی زمره الذین انعم الله، اینا دیگه به حقایق این با اطمینانم با شک و شبه هم رجوع نمی کنن، چون موطنشون موطن ارتباط با اون حقایقه، نه اینکه بخوان فقط با یه حقیقت مفهومی صرف رابطه داشته باشن، پوز اون برداشت رو بخوان بدن. دقت میکنید، اینا رابطه برقرار کردن، ایجاد ارتباطه که مس کردن، منتها مراتب مس دیگه که اهل تطهیر و طهارت قدرت مس رو دارن. و هم فی زمرت الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهدا و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. قال الله تعالی حامیم و الکتاب المبین انا جعلناه قرآن. چقدر ببینید جالب، انا جعلناه و الکتاب المبین انا جعلناه قرآن عربی، یعنی چی؟ یعنی ظاهر ظاهر در مرتبه لفظ، لعلکم تعقلو و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. یعنی در این اینکه در مرتبه عربی مبینه، لعلکم تعقلون، تا از این نمونی تو مرتبه لفظ، لعلکم تعقلون درسته، دنبالش چی؟ دنبالش و انه، همین کتاب مبین، فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. یعنی تمام اون حقایق لدلاهش هم محفوظه. چرا مطرح می‌فرماید این رو؟ اگر این رسیدنی برای انسان نبود، انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، اگر رسیدنی نبود برای انسان، مطرح کردنش چی بود؟ لغو بود که مطرح بشه که این هست. اون چیزی که مورد نیاز انسان نیست ظهور لازم نداشت. این که اینجا ظاهر میکنه که و انه فی ام الکتاب، که مرتبه دیگری از همین ظهور در مرتبه خزائن لد الله محفوظه، این مال این است که این هم چی هستش؟ این هم روزی انسانه. و قال انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. قرآن کریم است فی کتاب مکنون، کتابی که چی هستش؟ در پوشیده از اون نگاه شماست. اون عربی مبین که پوشیده نیست، درسته؟ به لحاظ عربی مبینش آشکاره، مبینه، اما به لحاظ اون لدلاهش چی هستش؟ ام الکتابش پوشیده است، مکنون است. لذا دنبالش میفرماید که انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون، همین قرآنی که شما میشناسید، فی کتاب مکنونه، لا یمسه الا المطهرون. اون هم روزی انسانه، نه اینکه او اختصاص به رب دارد. لا یمسه، اون مکنون را، اون ام الکتاب را، الا المطهرون، مطهرون او را لمس میکنن. لذا یه نکته زیبایی رو مرحوم علامه در ذیل این آیه شریفه میفرماید، که ذیل آیه یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب، نقل از امیرالمومنین علیه السلام که حضرت فرمودن که لولا آیتون فی کتاب الله، اگر نبود این آیه در کتاب الهی، هم یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب، من میگفتم حقایق رو برای شما که دیگه هیچ حقیقتی بعد از این برای شما تازه نباشه. ما کان و ما یکون و ما هو و کائن رو برای شما میگفتم، به طوری که هر حقیقتی بعد از اینم براتون اتفاق افتاده باشه شما قبلا میدونستید. اما چون این آیه هست، این آیه مانعه. اکثر در حقیقت مفسرین کلام مولا به این نکته اینگونه توجه کردن، چون یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب، یعنی که اگه من بگم ممکنه که محو بشه و عوض بشه و تغییر بکنه، لذا من نمیگم چون یمحو الله ما یشاء و یثبت، بعضیش ثبت میشه بعضیش. اما مرحوم علامه میفرماید که امیرالمومنان اینجا داره از موطن ام الکتاب حرف میزنه، نه در موطن محو و اثبات، اما نگاهش به این است که من یاد گرفتم از قرآن، از این آیه قرآن که فرمود یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب، که هدایتگری در طریق محو و اثبات است. اگر قرار بود که هدایتگری در مرتبه ام الکتاب باشه، من میگفتم همه اینها رو، اما چون متعدب به ادب قرآنم، نه موطن مولا در مرحله محو و اثبات باشه و به موطن کتاب مبین و ام الکتاب راه نداشته باشه، دقت میکنی؟ موطنش موطن ام الکتابه، میداند که کدام محو و اثباتم خواهند شد، اما با این نگاه عظیمی که دارد میبیند که خدای تبارک و تعالی هدایتگری انسانها رو در این که نمیدونن بعد از این چه خواهد شد و چه اتفاقی خواهد افتاد، و اون اتفاقی که قطعا داره محقق میشه امکان محوش هست، دقت میکنی؟ با این طریق هدایت کرد. لذا میفرماید چون من مؤدب به این ادب هستم و به این آیه هستم، بیانم رو در حقیقت قاصر کوتاه کردم و نگفتم، نه به عنوانی که میترسم تغییر بکنه، تونستم عرضمو برسونم. یعنی میرسد انسان که لا یمسه الا المطهرون، کتاب مکنون و محفوظ رو در حقیقت لمس و مس میکنه، اونجایی که تغییر راه نداره، اونجایی که فرای از محو اثباته. اما با این حال او مییابد که در موطن مردم باید با محو اثبات هدایتگری باشد، نه با ام الکتاب. ام الکتاب مربوط به کسی است که به اون موطن رسیده که از مرتبه هدایتگری محو اثبات عبور کرده به مرتبه هدایت ام الکتاب رسیده. دقت کردید؟ خیلی بحث نمیدونم تونستم حالا با این بیان کلامی که ایشون تفسیر کرده بود رو عرض بکنم که چی میشه یا نه. لذا دنباله مطلب میفرماید همین مرحوم علامه در همون جلد ده، در همون جلد ده میفرماید که وقال النبی انا معاشر الانبیا امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولهم و عالج قائلة الشرک والوثنیه فی مرحله التوحید. این رو معالجه کرد با این نگاه. چگونه معالجه کرد؟ به نفی الاستقلال فی الذات و الصفات عن کل شیء الا الله سبحانه، هر چیزی در ذاتش و صفتش غیر مستقله. فهو تعالی القیوم علی کل شیء و رکز الافهام فی معرفت الالوهیه بین التشبیه و التنزیه. اومد مرتبه لفظ رو بیان کرد، اما تو مرتبه لفظ به ما حالی کرد که چی هستش؟ این مرتبه توه که این رو میابد و میفهمد و این در مرتبه تو بیان شده و این معنا، اما تو تنزیه کن از این مرتبه، چون این اومده تو این قالب، تو این مصداق، تو این خصوصیات، اما اون این خصوصیات را ندارد. دقت میکنید؟ دائما این رو با ما عجین کرده. چند روز در نماز ما تسبیح میکنیم با تحمید؟ چند بار؟ ببینید از صبح تا شب هر سجده و هر رکوعی که میکنیم، درسته؟ هر سجده و هر رکوعی که میکنیم سبحان ربی الاعلا و بحمده، سبحان ربی العظیم و بحمده. تسبیح از تحمید، تحمید شناخته، تسبیح چی هستش؟ تنزیه از این شناخته، درسته؟ یا در تسبیحات اربعه که در حقیقت تو نماز قسم، بازم سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله اکبر، یعنی در حقیقت مراتب سبحان الله هم مقدمه. سبحان الله یعنی در حقیقت از تمام اون حمد و تحلیل و تکبیر سبحان الله، منزه خدا. دقت میکنید؟ لذا توی تمام موجودات تسبیح با تحمید دائما با هم دیگه است. حالا البته یه بحث دقیقی داره که آیا ملائکت الله هم تسبیحشون با تحمیده یا اونجا تسبیح، حالا بحث داره. و آیا در قرآن اگر دو سه بار تسبیح تنها اومده بدون در حقیقت تحمید، اون جهتش چیه؟ جهتش چیه که اونجا جهت داره که بحث یعنی همیشه تسبیح با تحمیده، مگر چند جا که اون چند جا جهت خاص داره، بیان خاص داره. بله عرض کردم که حالا او بحث داره که حالا توی بیان اون رو تو الان از بحث مخارجه مراتب توحید میگیرن، تسبیح و تحمید و تحلیل و تکبیر رو مراحل توحید میگیرن که اون بحث الله اکبر خودش میشه توحید اعظم، که حالا ایشالله تو بحثای خودش خواهد آمد که اونجا اون یه بحث جدایی داره، الان واردش نمیشیم که خودش ریز میشه، رهزن میشه، جدا میشیم از بحث، بحث در بحث میشه. بعد میفهم فوصف او تعالی بان له حیاتن، خدا حیات داره، این رو ما برای ما همه بیان کردن، اما بلا فاصل لکن لاکه حیاتنا. معرفت تنزیه، تشبیه حیات دارد خدا، اما لاکه حیاتنا، بلا فاصل تنزیه از مرتبه، که همون جوری که عرض کردم تو اون روایت شریف که میفرماید که حتی مورچه فکر میکنه که چی هستش. امام باقر علیه السلام میفرماید که کل ما میزتموه به اوهامکم فی ادق معانی، یعنی هر چیزی که شما وصف برای خدای تبارک و تعالی در اون دقیق ترین معانی که از خدا تصور میکنید و از صفات وقتی تصور میکنید، فی ادق معانی فهو مخلوق لکم مصنوع لکم مردود الیکم، این بازم مخلوق توه، چون مفهوم در حقیقت چی هستش؟ مخلوق ماست، مفهوم احاطه ما به اوست. وقتی که داریم مفهوم یعنی فهم شده دیگه، یعنی من احاطه دارم به او، وقتی احاطه دارم یعنی حد، یعنی حد مخلوق لکم مصنوع لکم مردود الیکم. حتی در حقیقت در اونجا داره که مورچه فکر میکنه که کمال خدا در این است که زبانیتین داشته باشه، دو شاخ داشته باشه، دو شاخک داشته باشه، که اون دو شاخک رو خدا رو با دو نشون میده. اولا که موجودات الهی یک مرتبه از علم رو دارند، یک مرتبه، نه علم مثل انسان، مرتبه از علم رو دارند، اما این مرتبه از علم هم چی هستش؟ بازم در حیطه خودشونه، محور خودشونن، چنانچه انسان خودش رو محور میگیره. ما مشکلمون این است که تو معرفت، معرفت خدا محور رو چی میگیریم؟ خودمون میگیریم و داشته های خودمون، که همین همش دنبال اینیم که فعلا این رو تخطئه بکنیم. بعد میفرماید که و بصرن لا ک بصرنا و سمعن لا ک سمعنا و قدرتن لا ک قدرتنا و بالجمله لیس ک مثله شی و انه اکبر من ان یوسف و امر الناس مع ذلک ان لا یقول فی ذلک قولا الا ان علمین. تازه همین رو هم که میخواد بگی بصرن لا ک بصرنا سمعن، نیایید خلاص هر جوری که تا فهمیدید زودی فکر کنید تمام شده بیایید بیان بکنید. اگر یقین کردید علم رو در این مسئله بیان بکنید. لذا میفرماد و امر الناس مع ذلک، با اینکه این تنزیه رو دائما همراه کرده، ان لا یقول فی ذلک قولا الا ان علمن، مگر انسان علم به او پیدا کرده باشه واقعا. ولا یرکنو الا اعتقاد الا ان حجتن، باید حتما یه حجت عقلیه که یهزمها عقولهم و افهامهم، حجتی که اینها درکش کرده باشن. لذا اینکه اینجا این معارف رو در پوشش بیان کرد، ببینید چقدر عظیم میشه که حالا من بحث رو در اینجا تمام بکنم، که چقدر عظیم میشه که خدای تعالی خودش آورده نازل کرده و الا دو صدمه ما میخوردیم. یکی این که این معارف عقلیه فهمشون خیلی سنگین بود و برای ما که انس به حس داریم خیلی سخت بود و اشتباه میفهمیدیم. دوم این بود که تنزل دادنش همیشه با چی غلط همراه بود. وقتی که میخواستیم تنزلش بدیم، بیایم بیان بکنیم، بیایم برای ذهن خودمون صورت بهش بدیم، صورت دهیش هم چی بود؟ بله، خدای تعالی اومده خودش صورت داده به این حقایق، آورده تو مرتبه لفظ و بیان کرده. ما رو در مرتبه تنزلش و صورت دهی ظاهریش معصوم کرد با بیان خودش، معصوم کرد با بیان خودش در چی؟ در این صورت دهی. اما البته هنوز جای برداشت غلط از این صورت و عبور به مراتب بالا، این جای خلط و وهم باقی میمونه، که البته اونم حالا راه داره که باید چیکار کرد. این یه نکته بود که از جلد دهم عرض کردیم خدمتون. حالا بیام سر جلد اول بقیه بحثی که دیروز عرض کرده بودیم. میفرماید که فکان، این بحث انس و عادت، بحث انس و عادت که دیروز فرمود که فکان ینبغی لنا ان نتنبه، صفحه 10 جلد 1، فکان ینبغی لنا ان نتنبه ان المدار فی صدق الاسم اشتمال المصداق على القایت والقرز. حتما صدق اسم این وضع لفظ، حتما صدقش بر چی هستش؟ بر اینکه قایت و قرزی در کار باشه. که امام فرمود، یادتون اگر باشه تو آداب و صلات فرمود چی؟ امام فرمودن که بر اون جهت کمالی، یادتون هست؟ که اگر بپرسه نور برای چی وضع شده، آیا منظور تو از وضع نور برای اینکه این لامپ نور داره، این مهتابی نور داره، خورشید نور داره، آیا به جهت مشوب بودن این نور با ظلمته، به این جهت وضعه، یا به جهت نورانیتشه؟ به جهت نورانیتشه، نه به جهت مشوب بودنش. این تفاوت جزئی که بین فرمایش امام و فرمایش علامه در بیان پیش میاد، هرچند در نتیجه مشترک میشن، این دقت رو داشته باشید. ان شاء الله این بحثش بعدهای موقعی باید مطرح بشه که این دو تا نکته است، دو دقته. اینجا میفرماید ان المدار فی صدق الاسم اشتمال المصداق علی القایت والغرض لا جمود اللفظ علی صورت واحده، که همون صورت مصداقیه. جمود لفظ بر صورت واحده که همون سراج، چراغی که به صورت پی و روغن، بر این جمود لفظ، بر این قالب، بر این صورت خاص، نه فذلک من ملامت معفی البته، این قابل شک نیست. ولکنل، این نکته، لکنل عادت والانس منعانا ذلک. مرحوم این در کتاب مکاتیب عین الغزات اومده، دو تا مکتوب از مکاتیب عین الغزات اومده که حجاب عادت غلیظ‌ترین و سنگین‌ترین حجابی است که عارض انسان میشه و خیلی سخت ازش جدا شدن. مثال میزنه، میگه اگر ما مبتلا به عادت نشده بودیم، صبح که طلوع خورشید رو میدیدیم، دیوانه کننده بود طلوع خورشید برای انسان اگر مبتلا به عادت نبود، که میدید حقیقتی طلوع میکنه و تمام این کسرات، الوان، حجمها، حقایق ظاهر میشه با طلوع این خورشید. میگه اگر کسی عادت نکرده بود به این حقیقت، کفایت میکرد که مدهوش بشه از این طلوع و این آثاری که از طلوع خورشید برای انسان مشهود میشه. اما چه کنیم که حجاب عادت باعث شده که هر روز این طلوع رو میبینیم و غروب رو میبینیم، همینجور در اتاق غروب هم همین رو میفرماد، هیچ تحرک و تغییری. یعنی خدای تعالی عالی ترین آیاتش رو برای ما در انتقال ایجاد کرده، اما همین آیات به واسطه عادت چی شده؟ هیچ تکان دهندگی و حرکت دهندگی برای انسان ایجاد نمی کنه. و که عین من آیت فی السماوات و الارض یمرون علیها و هم عنها معرضو، انسان غافل میشه و اعراض از آیات براش پیش میاد. حالا تازه اعراض پس از غفلت و شدیدتره، یعنی انسان پشت کردن، رو برگرداندن، این خیلی سخته. حالا غفلت یعنی دیدن و متوجه نشدن، اما اعراض یعنی دیدن و رو برگرداندن. و هم انها معرضون، اعراض میکنه انسان. لذا اونجا میفرماید که حجاب عادت، اگر در نماز یک نماز ما بدون حجاب عادت محقق بشه، یک نماز ما بدون حجاب عادت، که عادت کردیم به فرمایش از آیت الله بهجت، فرمود ما عادت کردیم تا الله اکبر رو میگیم همه رو حفظیم و عادت داریم، میرسیم به السلام علیکم یه دفعه همونجا متوجه میشیم از نماز خارج شدیم. این حجاب عادته، و الا کفایت میکرد یک نماز، یک ذکر برای انسان که انسان رو از عالم ماده خارج بکنه و تمام اون حقایقی که منتظر برای انسانه متلبس و متحقق به اونها بشه. یعنی خدای تعالی این همه در حقیقت چی وسائل برای تحقق و تلبس برای ما قرار داده. لذا میفرماید ایشون که ولکن العاده والانس منعان ازالک، انس و عادت مانع شده. انس رابطه ایست که انسان با علاقه ارتباط برقرار میکنه، با علاقه ارتباط برقرار میکنه، با این معنوس شوق داره، عالم محسوس ما شوق داریم بهش. چرا شوق داریم؟ چون از صبح تا شب باش حشر داریم، احتیاج بهش داریم، احساس احتیاجمونو بهش میکنیم. لذا تو روایت دارد که از حضرت سوال میکنن، چرا، روایت مفصله و این قسمتش فقط عرض میکنم، چرا وقتی که روح به بدن تعلق میگیره سخت نیست، احساس الم نمیکنه انسان، اما وقتی که میخواد از او جدا بشه، روح از بدن جدا بشه، چرا اینقدر سنگین و سخت جان کندن و روح جدا شدن روح از بدن؟ میفرماید که چون با این رشد کرده و به او انس گرفته، چون به او انس گرفته. خیلی عجیبه ها، روح که یه حقیقت مجردیه، وقتی با بدن رابطه برقرار میکنه که میشه نفس، این نفس تو مرتبه رشدش با بدن انس گرفته به نفس، به بدن، و وقتی میخواد جدا بشه، توفی بشه، سنگین و سخته. نما علیه البدن، تعبیر روایت این است که لأنه نما علیه البدن، با بدن نمو کرده، رشد کرده، چون این هست انس گرفته و سخته کندن. لذا کندن، این میفرماید که انس یه جهتش عادت که ملکه میشه این ارتباط، عادت ملکه شدن ارتباطه، که وقتی ملکه میشه این ارتباط، این ملکه صفت ثبات داره، یعنی توش ثبات خوابیده. وقتی ثبات آمد خیلی سنگین میشه. شما یه موقع هستش که میخواید سخاوت رو تو وجودتون ایجاد کنی، اوایل خیلی سخته، انسان میخواد هی پول بده 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 با سختی، اما وقتی سخاوت ایجاد شد، ملکه سخاوت، دیگه دادن سخت نیست، چون ثبات ایجاد شده توش. یعنی کاری میکنه که انسان بدون توجه دیگه اصلا برای عملش هم دیگه یک نگاه ارزشی دیگه براش پیش نمیاد، چون عادت کرده بر این ملکه سخاوت. این ملکه سخاوت فضیلته، دقت میکنید؟ این لذا ببینید پیغمبران می اومدن، حرفشون رو می زدن، این همه دقایق رو می گفتن، مردم هم می دیدن، معجزات رو هم می دیدن، اما در جواب پیغمبران چی می گفتن؟ می گفتن ما پدرانمون رو می دیدیم که بر این مسئله بودن، ما هم همین رو می گیم. عادت، حتی در مقابل توحید عادت. حواسمون باشه شکستن حجاب عادت، عادتهای خلقی، عادتهای اعتقادی، عادتهایی که ما رو احاطه کرده. بد نیست اگر دوستان خواستن رجوع بکنن هم به مکاتب عین القضات، شاید جلد اولش جزء مکاتب اوایلش هم باشه، دو مکتوب رو برای این مسئله نوشته، حجاب عادت که خیلی زیبا عنوان گذاشته، حجاب عادت و شکستن حجاب عادت، یکی هم کتاب مرحوم، کتاب از آیت الله شجاعی، کتاب مقالاتش جلد اولش، که در اون کتاب مقالات جلد اول آیت الله شجاعی از شاگردان علامه طباطبایی، ایشون در اونجا حجاب ها رو میشمره، از جمله حجاب عادت رو خیلی مفصل تو اون جلد اولش. به این دو جا رجوع بکنن، میفرماید ولکن العاده والانس منعان ازاله و هاذا هو الذی دع المقلد من اصحاب الحدیث من الحشویه والمجسم ان یجمدوا علی ظواهر الایات فی التفسیر، بر ظواهر آیات اینا چیکار میکنن؟ جمود میکنن. اون بحث دیروز، ظواهر آیات برای چی اومده بود؟ برای چی اومده بود؟ که با اون عادی ترین لایه انسان ها هم رابطه برقرار کنه، اما اینها رو تو اون مرتبه نگه داره یا با این تمسک به این در حقیقت خودشونو بکشن بالا. دقت کردی؟ با تمسک به این و عبور از اون قوالب و صورت هایی که مربوط به عالم ماده است و این رو در حقیقت از او جدا کردن، بکشونن در مراتب طولیه این خودشون رو بالا، اما اینها جمود بر همون اون پیدا میکنن. میفرماید که بل هو، این جمود بر ظواهر نیست، این نکته جالبیه، بل هو جمود علی العادت و الانس فی تشخیص المصادیق. جمود بر ظاهر نیستش که بگی حجت ظواهر و اصل این است که ظاهر حجت، میگه بر این نیست، بلکه جمود بر چی هستش؟ انصراف و تحمیل این معنا بر اون چی که تو ذهنش انس و عادت به او گرفته. دقت کردید؟ با او، یعنی اینم یه تحمیله، چنانچه فیلسوف بر اون داشته خودش تحمیل میکرد، متکلم بر داشته خودش تحمیل میکرد، انس و عادت هم یک تحمیله بر این که لفظ رو ببری تو این صورت، تو این قالب و بگی منحصرا بر این است. دقت کردید چقدر جالبه؟ لکن بین هذه الظواهر انفسها امورون، خود همین ظواهری که حجیت دارد، امورون تبین ان الاتکا والاعتماد علی الانس والعاده فی فهم معانی الآیات یشوش المقاصد. خود قرآن تصریح کرده که اگه کسی بخواد به همین ظواهر به معنای انس و عادتش فقط تکیه بکند، مقاصد رو از دست میده و اختلال ایجاد میشه. و یختل بهی امر الفهم که قولی تعالی لیس کمثله شیء، که به تعبیر تقریبا اکثر مفسرین جزء محکمترین آیات قرآنه که لیس کمثله شیء، یعنی هر چی رو داری بیان میکنی بلا فاصله لیس کمثله شیء رو کنارش قرار، تا گفتی لیس کمثله شیء یعنی چی؟ تخطئه اون سعادت ذهن، لیس کمثله، نه اونجوری که تو میشناسی، درسته؟ نه اونجوری که تو فهمی. لذا نبی ختمیه میفرماد ما عرفناک حق معرفتک، خدایا من تو رو شناختم اما شناخت من حق معرفت تو نیست. یعنی نبی ختمیه از همه انس و عادت ها و حجاب های بشری خارج شده، اما همین که حد امکانی بر او هست میگه ما عرفناک حق معرفت تو، که حق معرفت تو فقط به واسطه خودت محقق میشه، فقط در رابطه با خودت محقق میشه، که یا من دل علی ذاته به ذاته، تو فقط خودت بر خودت دلالت داری نه به مفهومی که من میشناسم. حتی اگر نبی ختمی است در اون اوج معرفت، در اون اوج مخلصین، در اون اوج اخلاص، ما عبدناک حق عبادته دیگه. حالا تا تخطئه فهم ما، که ما تا میفهمیم فهممون رو ملاک میگیریم این فهم رو و تمام فهمهای دیگه که در طول اینم هست تخطئه میکنیم. بعد میفرماید که فی فهم ما یشوش و یختل که قولی تعالی لیس کمثله شیء لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر. او رو ابصار ادراک نمی کنن، اون چی که تو می شناسی با بصر تو بهترین راه شناخت توست، لا یدرک الابصار و هو لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر سبحان الله عما یصفون هذا هو الذی دعا الناس ان لا یقتصروا. همین مطلب باعث میشه که مردم رو دعوت میکنه ان لا یقتصروا علی الفهم العادی بل مصداق المعنوس به ذهن، مصداقی که معنوس به اون مصداق ذهن انسان، که تخطئه بکنه این رو فی فهم معانی الآیات کما کان قرض الاجتناب عن الخطا والحصول علی النتایج المجهوله. همچنان که حالا از این طرف ما میدونیم که میدونیم فهمیدیم که مقصود این قوالب عادی نیست، درسته؟ ولی چه کنیم که خطا نکنیم در رسیدن به اون معنا؟ کما کان، اینم مهمه که این طرفشه، کما کان قرض الاجتناب عن الخطا والحصول على النتائج المجهوله هو الذی، چون مجهوله برای انسان، انسان رو دعوت میکنه دع الانسان الا ان يتمسک به ذیل البحث العلمی، هر آیه رو بیاد یه بحث علمی ذیلش داشته باشه تا بتونه بفهمه. تا این رو اینجوری کرد چی میشه؟ و اجاز ذلک للبحث ان یداخل فی فهم حقایق القرآن. چون میگه این مقصود این ظاهر نیست، پس من باید از طریق علم بفهمم، از طریق مباحث علمی، حالا این علمی فلسفی کلامی حدیثی، نمیدونم حدیث که میگیم یعنی همون بحث شأن نزولی که صحابه تابعین گفتن، علمیه امروز، باید از این طریق بفهمم. به خودش این اجازه رو میده، اجاز ذلک للبحث ان یداخل فی فهم حقایق القرآن و تشخیص مقاصد العالیه، تا بحث علمی بکنه. و ذلک علی احد وجه، این دو راه، دو کار، دو جوره، یه جورش غلطه یه جورش صحیح. احدهما ان نبحث ان شاء الله بقیهش برای فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.